أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بحث در تفسیر آیات 5 تا 16 سوره مبارکه هود است که مرحوم علامه رضوان ندعی این آیات رو به جهت ارتباط سیاقشون با یکدیگر که در رابطه با برخورد با مشرکین است مطرح میکنند و بعضی از نشانه های توحید ربوبی در این آیات آمده که به صورت غیر مستقیم با مشرکین مواجه می شود. آیه 7 از این قبیله که خلقت آسمان ها و زمین رو بیان می کند که در 6 است و عرش الهی هم بر ما بوده است. منتها این امور بیانش برای این است که انسان متوجه بشه به اون پیچیدگی های وجود انسان راه پیدا بکنه و از این طریق به غایت وجودش که بحث از توحید و نظام توحیدی هم ما رو به مبدأ متوجه میکنه هم به معاد و به نوعی به اون راه رسیدن به هدف از خلقت رو هم بیان میکنند که در این آیه شریفه این نکات آمده. لذا در ادامه باز به نوعی تعبیر بیانات مشرکین رو میآورد و رد میکنه. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ولی به هر حال در این آیه شریفه بحث شد که اینکه سماوات و عرض در 6 این مقصود از 6 چیه؟ آیا همین روز شبانه روزه که مردم علامه فرمودن؟ نه، یوم همیشه به این ساعت طلوع فجر تا طلوع خورشید یا طلوع فجر تا غروب یا مغرب خورشید گفته نمیشه. گاهی توسعه داره کاربرد یوم، فقط اون تدریج رو دلالت میکنه. شواهدی هم آوردن. لذا در سوره مبارکه فصلت به نوعی مفصلتر از این آیه بیان میکنه خلقت آسمان ها و زمین رو در 2 که اون هم باز روز متعارف نیست، چون روز متعارف تازه با ایجاد خورشید و زمین و حرکت اینها تولید میشه. این طبیعتاً معنا پیدا نمی کنه که آسمان ها و زمین، حالا مقصود از آسمان ها قطعاً این آسمان دنیاست که یکیش یا لقد زینا السماء الدنیا به مصابیح به زینت الکواکب. زمین همونیست که ما روش زندگی میکنیم و اینها با حرکات اینها یوم اصطلاحی درست میشه. بنابراین از این جهت هم معنا نداره که گفته بشه که این سه تا ایام مخصوص این شبان روز ماست. به هر حال این مطالب رو ایشون فرمودن و فرمودن که این آیه بیانگر این است که حاکمیت الهی بر آب است که ماده حیات است، که حالا در ادامه بیان میکنن که مقصود از این ما تنها این آب مادی است. اجمالا همینه که حاکمیت حق بر این است که حیات در این عالم ظهور پیدا بکنه و در این خلقت آسمان ها و زمین هم به هر حال ظهوری از حیات هست. حالا با بحث ربایی این بحث بیشتر تبیین میشه. این خلقت رو در این آیه شریفه مقیم میکنه به این که خدای متعال میخواد شما رو امتحان کنه که کدام یک عمل نیکوتر انجام میدهید. مرحوم علامه میفهمند که در آیات قرآنی خلقت مقیای به غایات متعددی شده است که این غایات عمدتا در طول هم هستند و منافات نداره. هر مخلوقی دارای یک غایتی باشه و کل هم دارای یک غایت اصلی که مترتب بر این خلقت می شود. غایت به این معنی نه این که برای حق تعالی غایتی باشه در خلقت، خلقت دارای غایتی است. این دو تا مسئله است. در آیات قرآنی روی این نکته بیشتر توجه میشه که خلقت الهی دارای غایتی است. اما اینکه حالا خدای متعال خودش دارای غایت است از این خلقتش، این عمدتاً توی روایات تو آیات ازش بحث نمیشه که غایت فاعلی ازش تعبیر میشه. بعد در تحلیل این آیه شریفه این رو بیان میکنن که این امتحان برای تمییز در واقع محسنین از مسیئین است و منافات نداره که این تمییز هم بر اساس این باشی که هر کدام به یک جزایی میرسند. لذا در بعضی از آیات خلقت رو به ترتب جزا مقیا کرده است. بنابراین باید این آیات رو با همدیگه معنا کرد. در بعضی از آیات خلقت رو مقیا میکنه به این که انسان خدای متعال رو بندگی بکنه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، که در واقع اینطور میشه عمل نیکو در پرتو عبودیت خدای متعال شکل میگیره و اون آیه دیگر هم که حالا چون اینجا اون رو متذکر نمیشن در سوره اواخر سوره ممالکه هود است که خلقت رو مقیا میکنه به رسیدن اونها به رحمت. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، که این لذالک برمیگرده به اون مفاد محال من رحم ربک که رحمت باشد. خب اینها به نوعی آیت ها در طول یکدیگر است که در واقع اینطور میشه که میتوان این رو بررسی کرد، این رو به دست آورد از این آیات، به مجموعه خلقت خدای متعال، حالا اونی که ما تو این عالم ملاحظه میکنیم، یک موجودات مرتبطه به یک دیگر که بعضی از این موجودات میتواند به نوعی غایت بعضی دیگر باشد و انسان در میان این موجودات اکمل از همه موجودات است و خلقت برای ظهور انسان است و انسان هم برای اون عبودیت است که عبودیت در احسن عمل ظهور پیدا میکنه. و اگر در میان انسان ها یک انسانی بود افضل همه انسان ها، میتوان گفت که این انسان غایت همه این مخلوقات است. لذا ایشون به این روایت خلاصه قدسی، حدیث قدسی معروف، در ضمن بحث تفسیری، هنوز بحث آیه‌ای رو نیوردن، اشاره میکنن که لولا کلما خلقت الافلاک، این لولاک این غایت رو بیان میکنه که غایت از خلقت افلاک ظهور یک چنین انسان به حال کاملی. البته میخواد منافات نداره، یک موجود از یک جهت از موجود دیگر ناقص باشه، از جهت دیگر کامل باشه و این کامل غایت به حال اون کاملی که از جهتی کامل است، غایت برای موجودات کاملی که از جهتی کامل هستند باشند. مثلا در بعضی از آیات بیان میکنه که مثلا آسمان ها اشد از شما هستند، این اشدیت به نوعی کامل بودن رو بیان میکنه. بعد این منافات نداره که این کامل بودن از جهتی است که موجودات مادی آسمان ها، اما انسان از جهت حقیقت اکمل از همه باشه و غایت برای همه باشه. به هر حال ایشون سیر بحث علمی تفسیری رو میکنن، قرآنی میکنن که ما این آیات گوناگون رو این گونه باید به هر حال توضیح بدیم. حالا این مقدار رو تطبیق بکنیم تا ادامه بحث. قوله تعالی لیبلوکم ایکم احسن عملا علام للغایه والبلاء والامتحان، بلام که همون امتحان شدن است و اختبار است. و قوله ایکم احسن عملا بیان للاختبار والامتحان فی صورت الاستفهام، در قالب استفهام خود متعال داره بیان میکنه اون امتحان را که امتحان برای چیست، خلقت برای امتحانه، امتحان برای چیه. اینا همینطور در مقام تبیین، تبیین غایت در غایت میشه. و المراد انه تعالی خلق السماوات و الارض علاما خلقه اونطور که آفریده لغایت امتحانکم، این امتحان مفادش چیه؟ و تمییز المحسنین منکم من المسیئین، تا اینکه محسنین از شما از مسیئین متمیز بشوند. خب این ازش استفاده میشه، این آیه، این مطلب، و حالا در آیات دیگر رو ایشون بررسی میکنن که رابطهش با این آیه چیه که اونجا هم غایت آمده. و من المعلوم ان البلاء والامتحان، خب روشنه که امتحان امر مقصود لغیره، این امریست که برای چیز دیگری مقصود، خودش فی حد ذاته مقصود به ذات نیست، برای اون تمییز و تمییز الجید من الردی، خوب از بد و الحسن من السیء، اینها جدا بشه. کذالک الحسن تو السیء، انما خود سیء و حسن هم تمییزش به خاطر اون جزاهای آثاری است که برایش متلطف میشه. انما یاد و تمییز هما لعجل ما یترتب علیهما من الجزا، به خاطر اینکه اون جزایی که بر این دو مترتب میشه اینها تمییز پیدا بکنه، چون هر چیزی یک آثاری داره، اعمال خوب یا آثاری داره، اعمال بد یا آثاری داره. اگر بخواهد شخص امتحان بشه و تحریک بشه در اینکه به طرف کدام یک سوق پیدا میکنه، جزا گفته میشه. جزا گفتن جزا هم لغو نیست، به خاطر این است که مترتب بر اون متمیز که سیء و حسن باشد میشود. خب حالا مرحوم علامه فرمود که این جزا هم باز خودش فی حد ذاته بنابر توجه به آیات قرآنی مقصود به ذات نیست. مقصود به ذات تحقق اون وعده الهیه، این خلقت انجام شده تا با همه این امور، همه این مقدمات، اون وعده الهی تحقق پیدا بکنه. که حالا تا اینجا بحث قرآنی ختم میشه. حالا اون وعده الهی باید چیه؟ اون دیگه بحثای سنگین‌تر میشه که یه مقدار بحث از جهت معرفتی عمیق‌تر و بعد اون جنبه های توحیدیش رو بررسی کرد. و کذالک الجزا انما یراد و لعجل ما فیه من انجاز الوعد الحق، به خاطر اینکه اون وعده حق تحقق پیدا بکنه. و لذالک نجده تعالی، و از این جد ما خودمون تعالی میابیم اینطوری یذکر کل واحد من هذه الامور المترتبه غایتا للخلقه، همه این اموری که مترتبه است غایت خلقت بیان میکنه، لغوم نیست، غایت اولیه وسطیه همینطور تا اون غایت نهایی. فقال فی کون الابتلا غایتا للخلقه، در این که ابتلا غایت خلقت است، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. و قال فی معنی تمییز و تمهیز، در معنای تمییز و جدا شدن، لیمیز الله الخبیث من الطیب. و قال فی خصوص الجزا، و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت. این لتجزا غایت برای این خلقته، اونطور خلقت بالحق است، جزا هم حق است، اونطور این به صورت غایتی مترتبه بر خلقت شده. و هم لایزم و قال فی کون الاعادت لانجاز الوعد، در رابطه با اینکه اعاده انسان در قیامت در معاد بعد از که وعده حق منجز بشه تحقق پیدا بکنه، کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین الی غیر ذلک من آیات، که قاعده ای به ما ایشون با این بحث تفسیری میدهند که ما وقتی که غایات یک امر را ملاحظه میکنیم چجوری اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم به صورت ترتبی. و قال فی کون العبادت غرضا فی خلق الثقلین، در رابطه با اینکه بندگی غرض در خلقت جن و انس است، اما خلقت الجن و انس الا لیعبدون. و عد و عد العمل الصالح، بلکه اینکه عمل صالح یا انسان محسن غایت خلقت شمرده شده، لا ینافی اشتمال الخلقت على غایات اخرى، منافات نداره که خلقت غایت دیگری داشته باشه. خلق لکم ما فی السماوات و الارض، تا اینکه شما استفاده بکنید از طیباتش. اونم یه خلقت، اینم یه غایتی، این غایت اولی است. پس یک غایات طبیعی رو با غایات دیگر باید با این تعبیر جمع کرد. بعد ما کان الانسان احد و تلک الغایات، حقیقتا بعد از اینکه انسان یکی از این غایاتی که در این عالم ظهور پیدا بکنه، لان الوحدت و الاتصال الحاکم العالم یصحح او، اندش اینه یه وحدتی در عالم حاکمه که این وحدت، وحدت تدبیره، به وحدت مدبر تکیه میکنه. اصلش اون وحدت مدبره که در عالم ظهور پیدا کرده با این خلقتش که این تدبیر واحد و ربوبیت واحد رو ظهور داده که اینا بر این ربوبیت واحد مترتب میشه این غایات. یصحح کون کل واحد من انواع الموجودات غایتا للخلقه، این تصحیح میکنه که هر یک از این انواع موجود غایت. خب گفته میشه نبات برای چی آفریده شده؟ برای حیوان. حیوان برای چی؟ برای انسان. انسان این ترتب ها و حال مشکلی نداره چون یک پیوندی داره، نشان دهنده پیونده. به ما انه محصول الارتباط، از این نظر که این هر یک محصول این ارتباطه و نتیجه الازدواج العام بین اجزای، نتیجه این به هم پیوستگی عمومی است که بین اجزای این کل هست. فمن الجائزه ان يخاطب كل نوع من انواع الخلقه انه المطلوب المقصود من خلق السماوات والارض، هر یک از این انواع ممکن است که مخاطب بشه که او مطلوب مقصود از خلقت آسمان و زمین است. بنا انها تؤدی الى، نظر که این خلقت به این موجود منجر میشه. الا ان الانسان اکمل و اتقن المخلوقات الجسمانیه من السماوات والارض و ما فیهما صنعان، انسان از نظر خلقت اتقن همه این موجودات است. ولئن نما فی جانب العلم و العمل، اگر گوش کنه در جانب علم و عمل، نما ان حسنا کان افضل و ذاتا، این ذاتش افضل میشه. اگر که از جهت جسمانی از افه از آسمان زمین، اما از اون جهت من ما سباه و عرف و مقامن و علا دردتن من قیله و این کان بعض الخلیقته که سماه اشد منه خلقه، که در آیت قرآنی به مشرکین خطاب میشه شما اینقدر به خودتون میبالید بابا آسمان و زمین اشده، میخواد ضعف رو نشون بده که شما یه وجود مرتبطی هستید، از این ارتباطتون خوب استفاده بکنید که جنبه مخلوقی دارید، هی به شرک متوسل نشید. کما ذکر و تعالی آمین المعلوم ان کمال السون هو المقصود من اذا اشتمل على ناقصه، معلومه که سن کامل مقصود از سن از وقتی که این سن مشتمل بر یک ناقصی باشه، این نقص قهریه. و اذا کنا نعود مراحل وجود الانسان، از اینجاست مراحل وجود انسان رو مختلف است، از منبیت و جنینیت و طفولیت، اینها مقدمه و وجود انسان کامل اجزای کامل و هاکزا. و به هازا یزهد، با این بیان ظاهر میشه ان افضل افراد الانسان، افضل افراد الانسان ان کان فیهم من هو افضل مطلقا، اگر یک افضل مطلقی داشتیم که از همه جهت، از جهت بینش، از جهت رفتار، از جهت اخلاق افضل بود، این غایتون لخلق السماوات والارض، این غایت میشه برای خلقت آسمان و زمین. و لفظ الآیت لا یخلان اشاره، لفظ آیم میخواد که خالی از این اشاره نیست، احسن و عملا رو، این احسن حال قابل تشکیک دیگه، به یک حسنی برسه که مطلقه او دلالتین یا بالتر اصلا دلالت میکنه علا ذالک فإن قوله ایکم احسن و عملا یفید ان القصد الى تمییز من هو احسن و عملا، مقصود اینه یک چنین موجودی بیاد که برحال متمیز از همه موجودات باشه من غیره، سوا انکان ذالکل غیر محسنن او موسیا، چه میخواد اون غیر محسن باشه یا موسی، این از همه برتره. کاف همان کانه عمل او احسن من سایر افراد، کسی که عملش احسن باشه از سایر افراد، سوا انکانو محسنین، اون سایر محسن باشن، و اعمالهم دون عمل، عمل ایشان پایین‌تر از عمل این شخص باشه. از واسه این کان تمییزه منهم هو الغرض المقصود من الخلقه، تمییز اون شخص از غیر مقصود میشه از این خلقت، و به ذالکه یستسه انجد صحیح میشه این حدیث در حدیث قدسی از خطاب خدا متعال به پیامبرش که در بین فرمایشات مرحوم مجلسی این روایت آمده، که بعضی هم به صورت مستقل این رو مرحوم شعبد در یه کتابی دو جلدی داره که این روایات ظاهرن تو ذهنم معزله رو توضیح داده. فإنه صلی الله علیه وسلم افضل الخلق، بنابراین تا اینجا از این مباحث قرآنی استفاده میشه که خدای متعال اینجا دارد اون غایت خلقت رو بیان میکنن و منافر نره غایت خلقت به این صورت برای مطرح بشه. تا حالا مباحث دیگری تو اینجا مطرح میشه از جهت اون جنبه های برحال تحلیل های دقیقی که بعضی مسلک های اعتقادی اینجا مطرح میشه، من و علامه این رو توضیح میدم که ما آیا صحیح است خلقت الهی و معلل به غلظی بکنی یا نه. این یکی از مباحثی است که در بحث اعتقادی بین معتزله و غیر معتزله مطرح میشه، این رو اشاره میکنم شان جلسه من و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.